من کار خدمتان اعلام میکنم تا اگر سوالی داشتید مطرح بکنید. 3826 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. میریم سراغ سوال پایانی برنامه. شرمنده محترمی پرسیدند چرا میگویند خداوند هر بنده ای را که بیشتر دوست دارد رنج بیشتر میدهد؟ لطفاً توضیح دهید. استاد محمدی بفرمایید.
چون وقتی کسی بناست به جایی برسه در همین نظام خود ما هم اینجوریست. مثلا فرض کنید پدر مادر وقتی بچه بیشتر دوست دارن چیکار میکنن؟ سخت میگیرن، امتحانهای بیشتر، کارهای بیشتر، زحمت بیشتر، درس خوندن بیشتر، چرا؟ چون دوستش دارن. خودم وقتی بنده رو دوست داره بیشتر امتحانش میکنه، بیشتر کورهای آزمایش قرارش میده که خالص بشه، پاکتر بشه. این میگوین نیست، هم تو قرآن داریم هم تو روایات فراوانی داریم که داریم که اذا احب الله عبدا غصه بالبلاء غصا و سجه بالبلاء سجا. وقتی خدا بنده دوست داره تو بلا غوطه ورش میکنه. یا داریم که المؤمنو به منزله کفت هیل میزان، کل ما زیده فی ایمانه زیده فی بلاه. مؤمن به منزله دو کفه ترازوست، هرچی ایمانش زیادتر میشه بلاش زیادتر میشه. یا داریم که خداوند با بلا از بنده مؤمنش دلجویی میکنه، همچنان که کسی که در مسافرت هست با سوغاتی آوردن و هدیه آوردن از اهلش دلجویی میکنه. یعنی بلاها در واقع سوغاتی های خداست برای بنده مؤمن و بنده که دوستش داره. خلاصه البلاء للولا، یاران حق همیشه بلیت کشیدن، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا. هرچی بیشتر عنایت باشه عنا و رنجم چیه؟ برای چی؟ برای اینکه اینها ساخته بشن، برای اینکه رشد کنن، برای اینکه مقامشون بره بالا.
با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. شما دوستان عزیز هم میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید با دو شماره 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. پیروز و تندرست باشید و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست. نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از اینکه ما را همراه هستین، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بنده هم از این لحظه با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. روز روزگار بر وفق مرادتان، حال دلتان خوب باشه انشالله. خدا نگهدار.
به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام میگیرد. سلام و صلوات بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتش. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. برنامه تار و تنبور را می توانید در ساعت 1:45 بشنوید. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:30 پخش می شود. ایران گشت عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 3 خواهد بود. در ساعت 3:15 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم علاقمندان می شود. در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 4:20 برنامه امریکا نگاه از درون پخش می شود. داستانهای تمثیلی را علاقمندان می توانند در ساعت 4:35 بشنوند. بعد از آن برنامه ترنم باران در ساعت 4:50 پخش خواهد شد. همکاران ما در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. سیر و سلامت را می توانید در ساعت 6:40 بشنوید. در ساعت 6:55 برنامه انعکاس تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی پخش می شود. با آگاهی شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:28:33 خواهد بود. دعوت می کنیم که همراه ما ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تأکید دوباره حکمتیار بر برگزاری انتخابات در افغانستان. حضور گسترده سران و اعضای گروه طالبان در مراسم حج. و سفر وزیر امور خارجه ایران به ایتالیا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراهی بفرمایید. خبرها را با یک گزارش آغاز میکنیم. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفتگو میان همه گروه‌های سیاسی را راه حل مشکلات این کشور خوانده و بار دیگر بر برگزاری انتخابات در افغانستان تاکید کرد. جزئیات را از همکارم سلطانی بشنوید.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان برای حل مشکلات موجود در کشور میگوید باید تمامی گروه‌ها در افغانستان با هم مذاکره و توافق کنند. آقای حکمتیار گفته است در شرایط کنونی در مورد مسئله های کشور و حل آن باید توافق بین همه گروه ها وجود داشته باشد و می افزاید اگر کدام اختلافی وجود دارد بهتر است از راه سیاسی حل و فصل شود.
اختلاف لرو دروری پا پزا که حل کن در طول و مهم و ملی مسئله پر ارتباط پا گره کشنو و گره تصمیم بنیسی دی اسلام و دی ایمان پر اناد او پسو اساسی خبر و خپل منظور کې توافق وکړ.
رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته موضع‌گیری‌های مسلحانه زمینه را برای دخالت قدرت‌های بزرگ جهان در افغانستان برای بار دیگر فراهم می‌سازد و باز هم برای بار دیگر کشور را بی‌ثبات و ناامن خواهد ساخت. گلبدین حکمتیار باز هم تاکید بر انتخابات کرده و گفته انتخاب زعیم ملی کشور حق شرعی و اسلامی مردم افغانستان است و مردم افغانستان همین مسئولیت را به کسی واگذار کنند که شایستگی آن را داشته باشد.
داد ملت شرعی و انسانی حق کنو چی دی زعامت الهی امانت تغچا توست پاری چی دی دیستر و درند امانت اهلو امانت چی اللہ تعالی عمر کنو پسری الفاظ و سر دی قرآن دی آیت پترست کنو.
در اخیر هم آقای حکمتیار تاکید کرده مردم افغانستان اجازه نمی دهد خارجی ها در کشورشان حضور نظامی داشته باشند. اگر قدرت های بیرونی بخواهد در افغانستان حضور نظامی داشته باشند همه با هم در مقابلشان خواهند ایستاد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
طالبان شمار زیادی از سران، اعضا و طرفداران خود را برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی اعزام کردند. آمار دقیقی از اعضا و سران طالبان که به عربستان سعودی فرستاده شدند در دست نیست، اما تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که اولویت در سهمیه بندی زائران به اعضا و هواداران طالبان داده شده است. بر اساس فهرست منتشر شده از سوی خبرگزاری پژواک بین 107 تا 111 مقام طالبان برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی رفتند. ملا برادر معاون رئیس حکومت موقت طالبان، انس حقانی عضو ارشد شبکه حقانی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، ملا فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع و ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ از مقامات اعزام شده به حج هستند. این در حالی است که با گزارش برخی رسانه‌ها و با گواه تصاویر و گفته‌های شاهدان عینی ظاهراً در حج امسال از حضور زنان افغانستانی خبری نیست. امسال سهم افغانستان در مراسم حج 13582 نفر بوده است. سهمی افغانستان در مراسم حج باید میان ولایات به نسبت جمعیت و میان گروه های مشخص مانند خانواده های شهدا و معلولان و مقام های دولتی تقسیم شود. شهروندان افغانستان در شبکه‌های اجتماعی کمپین گسترده‌ای را برای بازگشایی مکاتب دخترانه صنف هفتم تا دوازدهم براه انداختند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر با استفاده از چندین هشتگ به زبان‌های فارسی، پشتو و بریتانیایی برای بازگشایی مکاتب دخترانه دادخواهی می‌کنند و از طالبان می‌خواهند که به دختران بالاتر از صنف ششم نیز اجازه بدهند که به مدرسه بروند. آنها در این کمپین ها بی سوادی را برای آینده افغانستان خطرناکتر از جنگ و آموزش را حق اساسی هر انسان دانستند. کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان می گویند که 297 روز است که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب رفتن منع کردند. آنها با اشاره به وعده های مقامات طالبان برای بازگشایی مدارس دخترانه تأکید کردند که هنوز هیچ نشانه ای از بازگشایی مکاتب دخترانه وجود ندارد. با باور برخی کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان، طالبان از این موضوع به عنوان یک ابزار سیاسی برای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند و می خواهند با محروم کردن نیمی از جامعه افغانستان از حقوق اولیهشان امتیاز طلبی کنند. برخی منابع در بامیان مدعی شدند که عبدالله سرحدی والی طالبان مانع کمک رسانی به آوارگان بلخاب در این ولایت شده است. گفته می شود که نزدیک به یک هفته پیش میان عبدالله سرحدی والی طالبان در بامیان و حاجی مختار احمدی ورسوال این گروه در یکاولنگ یک بر سر توزیع کمک با آوارگان بلخاب جنجال شده و والی طالبان با چنین اقدامی مخالف بوده است. سازمان هماهنگ کننده کمک های ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که دست کم 27,000 نفر از ساکنان بلخاب به خاطر جنگ اخیر آواره شده و حدود 6,000 نفر از این آوارگان به ولسوالی های یکاولنگ یک و یکاولنگ دوی بامیان گریختند. این در حالی است که دفتر رسانه‌ای ملا عبدالله سرحدی والی طالبان در بامیان با نشر خبرنامه‌ای گزارش سازمان ملل متحد درباره آوارگان بلخاب را بی اساس و دور از حقیقت خوانده است. از سوی دیگر محمد آیویا یکی از مسئولان صندوق پشتیبانی از اطفال ملل متحد یونیسف با بیان این که شمار زیادی از آوارگان بلخاب با چهار پایان خود را به منطقه یکاولنگ میرسانند گفته است که گروه های امدادرسان یونیسف برای کمک به آوارگان باید 4 ساعت پیاده روی کنند تا به آنها برسند. پس از افزایش تنش‌ها میان طالبان و مولوی مهدی، از قماندانان ناراضی این گروه بلخاب شاهد درگیری‌های شدید میان دو طرف بود. در نتیجه این درگیری‌ها شماری از افراد ملکی کشته و زخمی و صدها خانواده از مناطق جنگی به کوه‌ها و ولایات همجوار آواره شدند. بازرگانان جمهوری چک برای سرمایه‌گذاری در 100 طرح اقتصادی عمرانی در افغانستان پیشنویس برنامه‌های خود را به طالبان ارائه کردند. عبدالقادر بهمن رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی حکومت موقت طالبان گفت که تعدادی از بازرگانان از جمهوری چک تمایل فزاینده‌ای برای اثرگیری طرح‌های قبلی خود و همچنین آغاز سرمایه‌گذاری‌های جدید در افغانستان نشان دادند. بهمن افزود جمع‌آوری و فراوری زباله، تولید برق از باد، انرژی خورشیدی، تولید سیمان و سایر مصالح ساختمانی از جمله طرح‌هایی است که تاجران چک برای سرمایه گذاری در آنها اعلام آمادگی کردند. بهمن گفت ما طرح‌هایی را که از سوی شرکت‌های چک به دولت افغانستان ارائه شده است را ارزیابی خواهیم کرد. بیماری وبا در ولایت هلمند افغانستان 20 تن دیگر را به کام مرگ فرستاد. مسئولان وزارت صحت عامه تایید کردند که در نتیجه شیوع بیماری وبا در هلمند در 24 ساعت گذشته دست کم 20 نفر جان باختند. این در حالی است که آمار مرگ و میر وبا در روز 18 سرطان در هلمند 10 تن اعلام شده بود. در این میان تنها بیش از 120 نفر در ورسوالی بغران هلمند به بیماری وبا مبتلا شدند. و وبا یک بیماری عفونی در روده کوچک است که از طریق باکتری در آبهای آلوده ایجاد می شود. این باکتری با نوشیدن آب آلوده یا خوردن غذای نپخته وارد بدن می شود. مهمترین راه انتقال وبا سبزی های آلوده است. سبزی هایی که در هنگام کاشت با کود تغذیه می شوند دارای بیشترین آلودگی هستند و با در طول تاریخ 7 بار همه گیری جهانی گسترده داشته است. ادامه خبرها با گزارشی از همکارم زاهد. در جریان بارندگی شدید در ولایت غزنی و جاری شدن سیلاب در این ولایت 5 طفل کشته شدند.
جاری شدن سیلاب‌های شدید در پی بارش‌های شدید در ولایت‌های جنوبی افغانستان، این بار غزنی در جنوب شرق افغانستان شاهد بارش‌ها و جاری شدن سیلاب‌های بسیار سختی بود و تلفات هم در پی دارد. مقامات محلی در این ولایت تنها از یک خانواده کشته شدن 5 کودک را تایید کرده و میگویند که یک کودک دیگر در سیلاب شدید غزنی ناپدید میباشد. مقامات و منابع محلی میگویند که در اثر باران شدید و جاری شدن سیلاب در غزنی در مجموع 5 کودک عضو یک خانواده جانهایشان را از دست دادند. به گفته منابع خبری بعد از جاری شدن سیلاب در این ولایت یک کودک دیگر هم ناپدید شده است. باشندگان محل از تخریب خانه ها و زمین های زراعتی نیز خبر بدهند. طبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی این رویداد را هم تایید کرد و او کشته شدن 5 کودک که هم اعضای یک خانواده بودند تلفات آن را هم تایید کرد و او میگویند که در مجموع بیش از 200 خانه در شهر غزنی کاملا از بین رفته و صدها خانه دیگر قسما تخریب شده است. به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای غزنی، از میزان تلفات و خسارات سیلاب در ولسوالی های این ولایت تا هنوز خبری در دست نیست. قابل یادآوری است که از یک هفته به این سو در اکثریت ولایت های جنوبی افغانستان بارش ها و سیلاب های بسیار سخت جاری شد و تا اکنون در مجموع 15 ولایت افغانستان شاهد باران شدید و جاری شدن سیلاب های مرگباری بوده است. روز پنجشنبه منابع مردمی از ولایت های زابل در جوار غزنی و از ولایت قندهار و اروزگان در جوار زابل خبر دادند که اونجا هم بارش‌های شدید و در پای آن سیلاب‌های شدید، جاری شدن سیلاب‌ها تلفات گسترده جانی را در این ولایت‌ها هم در پی داشته است. بر اساس تلفات منابع محلی دست کم 75 نفر در سیلاب‌های مرگبار روز پنجشنبه در زابل، قندهار، اروزگان و یک ولایت نورستان در شرق افغانستان در مجموع جان‌هایشان را از دست دادند. از طرف دیگر در پکتیا و پکتیکا و خوز هم بارش های سخت جاری شده است و مولوی محمد نسیم حقانی سخنگوی اداره رسیدگی به حوادث طبیعی در کابل طی تماس تلفنی به رادیو دری سیلاب های پکتیا را هم زیانبار خواند و گفت که در پکتیا هم 3 نفر جانهایشان را از دست داده و صدها خانواده هم کاملا یا هم قسما تخریب شده و او گفت که حکومت سرپرست طالبان با سیب دیدگان و قربانیان این سیلاب ها در پکتیا و در جنوب افغانستان کمک های را هم آغاز کرده. سخنگوی وزارت امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این مصاحبه تلفنی به رادیو دری تایید کرد که این سیلاب ها در جنوب افغانستان خسارات سخت به سیستم مواصلاتی و مخابراتی هم وارد کرده و او گفت که تنها در جنوب افغانستان 50 کیلومتر جاده اساسی از بین رفته و صدها کیلومتر هم جاده های فرعی.
و وزیر امور خارجه ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات ایتالیا و واتیکان در صدر هیئت تهران را به مقصد روم ترک کرد. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با مقامات ایتالیا درباره موضوعات دو جانبه و منطقوی تبادل نظر خواهد کرد. امیر عبداللهیان در گفتگوی پیش از سفر به ایتالیا گفت در این سفر که بر اساس دعوت لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه ایتالیا انجام می شود، مناسبات دو جانبه و خصوص در حوزه های همکاری های سیاسی، اقتصادی و بازرگانی پیگیری می شود. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد در ملاقات ها و رایزنی ها با مقامات ایتالیا که برنامه ها در سطح سیاسی، اقتصادی و پارلمانی تنظیم شده است، با صدر اعظم و وزیر امور خارجه واتیکان هم دیدار و گفتگو خواهد کرد. تأکید دوباره حکمتیار بر برگزاری انتخابات در افغانستان. حضور گسترده سران و اعضای گروه طالبان در مراسم حج. و سفر وزیر امور خارجه ایران به ایتالیا. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با تازگی در اظهاراتی گفته است که سیاست‌های آمریکا موجب بهتر شدن وضعیت امنیتی کشورهای آسیایی شده است. در این ارتباط همکارم سلطانی گفتگویی داشته است با سرور جعفری، استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است سیاست‌های آمریکا در 18 ماه پسین سبب شده کشورهای آسیایی وضعیت بهتر امنیتی داشته باشند. همزمان با این، معاون شورای امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، گفته خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اگست سال گذشته باعث تضعیف اعتماد آمریکا نزد دوستان این کشور شده است. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با آقای سرور جعفری، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما بخیر. در اول تحلیل شما در این باره چی است؟ آیا واقعا سیاست‌های آقای بایدن سبب امنیت در آسیا شده؟
در ابتدا این نکته را باید بپذیریم که قوانمندی سیاست خارجی کشورها بر اساس اصل منفعت تعریف میشه. حالا این منفعت را بر هر معیاری که تعریف بکنیم، چه از دیدگاه سازه‌انگاری تعریف بکنیم که بر اساس انگاره‌های بازیگران قابل تعریفه، چه هم از نظر واقع‌گرایی که بیشتر به منفعت ملموس توجه داره، به هر حال اساس سیاست خارجی کشورها منفعت است که بازیگران برای خود تعریف میکنه. بنابراین ما هیچ بازیگری را در روابط بین المللی و کنشگری سیاست خارجی نداریم که اولویتشان و تفکرشان در سیاست خارجی منفعتشان نبوده باشه. بنابراین ایالات متحده آمریکا هم یکی از این بازیگران سیاست خارجی است. اما از آنجایی که ایالات متحده آمریکا از یک طرف نفوذ بیشتری روی اکثریت نهادهای بین المللی دارد، تمویل کننده برتر نهادهای بین المللی بوده، و سوی هم بخشی از نهادهای بین المللی بر اساس ابتکار ایالات متحده آمریکا به وجود آمده، روی هم رفته، ایالات متحده آمریکا در مدیریت جهانی پس از جنگ‌های سرد و پس از فروپاشی ساختارهای قبلی روابط بین المللی و نهادهای بین المللی، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، تسلط بر دنیا پیدا کرد و مدیریت جهانی یا نظم نوین جهانی را تا حدود مدیریت میکرد. اما سرمایه‌گذاری‌های اخیر اقتصادیشان با شراکت آلمان و سایر کشورهای اروپایی با طرز تفکر لیبرال دموکراسی و همینطور مقاومتی که در برابر پیشرفت بخشی از بازیگران آسیایی داره و احساس میکنن که رشد روزافزون بازیگرانی که در منطقه و در آسیا وجود داره میتونه چالشی برای منافع کلان اقتصادی و سیاست خارجی و همینطور بسای امنیتی ایالات متحده آمریکا باشه و میتونه فروپاشی هژمونی که ایالات متحده آمریکا را در پی داشته باشه روش سرمایه گذاری میکنه. و انصافا حضور ایالات متحده آمریکا در درون آسیای مرکزی به خصوص و جنوب آسیا و همینطور بحث افغانستان، نه تنها این که امنیت را در منطقه برنگشتانده و ما شاهد منطقه امن نبودیم، بلکه متاسفانه شاهد برنامه ریزی برنامه های بسیار خطرناک استخباراتی هستیم که در وجود یا در حضور ایالات متحده آمریکا ممکن نبود این سناریوهای بسیار خطرناک استخباراتی و امنیتی و رشد روزافزون گروه های تکفیری و تروریستی در منطقه مساعد باشد، از نظر حیثیت سیاسی و استراتژیک برای ایالات متحده آمریکا گران تمام میشد که از یک طرف در منطقه حضور داشته باشد و سوی هم گروه های مختلف تکفیری و تروریستی در منطقه رشد بکنه. بنابراین منطقه را خالی کرد با تمام پیامدهای منفی و حیثیتی که برایشان داشت از افغانستان بیرون شدن، در سایر کشورهای منطقه و آسیای مرکزی به خصوص زمینه سازی کردن برای رشد گروه های تکفیری و ما متاسفانه شاهد ماجراهای تروریستی خطرناکی هستیم. این چگونه امنیت است که هزاران انسان در خاک خون کشانده میشه و به نام تهدیدات تروریستی و گروه داعش و امثال اینا در منطقه و در درون افغانستان جانهای خود را از دست میدن؟ مگر آیا افغانستان جزی از کشورهای آسیای مرکزی و آسیایی نیست؟ و آیا انسان افغانستانی جانش به عنوان یک انسان مطرح نیست؟ وقتی که ما اینجا به ده ها انسان بیگناه را در هر حمله انتحاری و هر انفجاری از دست میدیم به معنای نبود امنیت. و اگر از بحث امنیتی را فراتر تعریف بکنیم که شامل بحث مکتب کوپنهاگ شبکه مسائل زیادی در فرایند امنیتی سازی قرار بگیره، مثل مهاجرت، مثل قومیت، مثل زبان، مثل آبها، مثل مرزها و امثال اینها، ما میبینیم که در آسیای مرکزی و جنوبی آسیا و همینطور در سطح کل آسیا نه تنها این که شاهد امنیت نیستیم، بلکه با دخالت‌های مستقیم ایالات متحده آمریکا برخی از مسائلی که در حالت عادی جزی از فرایند امنیت شدن قرار نمیگیره اما به شدت در حالت امنیت شدن قرار داره.
بله، همینطور که شما هم اشاره کردید، قضیه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هم هست. برخی از آگاهان بر این باور هستند که بعد از خروج نیروهای آمریکایی افغانستان امن‌تر شده، داعش و فعالیتی که قبلا داشت را حالا نداره. نظر شما در این باره چیست؟ آیا با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، افغانستان و منطقه امن‌تر شده و که ناامنی تشدید پیدا کرده؟
اگر خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان باز هم بر اساس یک تعهد اخلاقی و تعهد قانونی می بود که دخالت های در ماجراهای بعدی نمی داشت و صرفا در حد یک خروج نظامی می بود، من فکر میکنم افغانستان می توانست امن باشه. اما شما شاهد هستند مذاکراتی که دوباره در دوحه آغاز شده، دید و بازدیدهایی که آقای خلیلزاد در سطح منطقه داره، به معنای اینه که ممکن از نظر حضور فیزیکی و نظامی افغانستان را ترک کرده باشند، اما از نظر استخباراتی و امنیتی و سیاست خارجی هنوز هم افغانستان در دستور کارشان قرار داره، در اولویت سیاست خارجیشان قرار داره و برای برنامه‌های بعدی که من خدمت شما اشاره کردم که افغانستان منطقه برای خاستگاه و پرورشگاه تروریستی قرار بگیره، بسترهای برای خشونت باشه و این خشونت انتقال بکنه در سرحدات افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و همینطور جنوب آسیا. بنابراین من فکر میکنم که نفس نبود ایالات متحده آمریکا صرف نظر از دیدگاه های استخباراتی و امنیتی میتونست منافع افغانستان باشه. اما این که دیدگاه به این شکل متاسفانه نه تنها این که عدم حضورش به نفع افغانستان نبوده و به امنیت افغانستان نمی انجامه، بلکه شرایط را پیچیده تر میکنه.
درست، جناح مخالف بایدن از سیاست های آقای بایدن در قبال افغانستان انتقاد میکنن، مخصوصا از خروج نیروهای آمریکایی. با دید شما، آیا اگر مخالفین بایدن سیاست در آمریکا را به دست بگیره، به فکر دوباره برگشتن به افغانستان هست؟
فکر نمی کنم برگشت دوباره ایالات متحده آمریکا در دستور کار آمریکایی ها قرار بگیره و آنچه که از سوی آقای ترامپ بیشتر گفته میشه جنبه عوام فریبانه داره، جلب حمایت برای انتخابات جدیدی که در آستانهشان قرار داره، ممکن است به او دلیل صورت گرفته باشه و در گذشته ما شاهد هستیم که عین سیاست هایی را که آقای ترامپ در افغانستان داشت آقای جو بایدن او را ادامه داد. ممکنه شیوه ها و زمان بندیش یک مقدار تفاوت میکرد، اما آنچه که اتفاق افتاد در دستور کار ایالات متحده آمریکا بود و من بعید میدانم که ایالات متحده آمریکا مثلا اگر آقای ترامپ دوباره به قدرت میرسید سرنوشت افغانستان متفاوت تر میبود. من چون این چیز را بعید میدانم. آمدن ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان هم در آینده نزدیک من بسیار بعید میدانم. فکر نمیکنم که اونا برنامه برای حضور نظامی و کمک از حکومت جدید و نظام سازی در درون افغانستان داشته باشه. اگر چنین می بود، نیازی برای بیرون رفتن از درون افغانستان نبود، می تانست که پروسه صلح افغانستان را خوب مدیریت بکنه و عمدن به پیراهن نبره. فشارهای کافی روی هر دو طرف داشتند، می تانست قرائت هر دو طرف را با فشارهای کافی و لازم فراهم بکنه. من فکر میکنم که چنین چیزی وجود نداره. ما در درون افغانستان شاهد حضور دوباره آمریکا نخواهیم بود، اما شاهد دخالت‌هایشان خواهیم بود و برنامه‌هایشان را به شکل مستقیم و غیر مستقیم در درون افغانستان دنبال خواهند کرد.
سپاسگزارم از حضور شما آقای سرور جعفری، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
بله، گفتگوی همکارم خانم سلطانی بود با آقای سرور جعفری، استاد دانشگاه، درباره اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که گفته بود که سیاست‌های آمریکا موجب بهتر شدن وضعیت امنیتی کشورهای آسیایی شده است. دولت هند در توافق با برنامه جهانی غذا متعهد شده تا 10,000 تن گندم دیگر به افغانستان اهدا کند. دولت هند در توافق با برنامه جهانی غذا قرارداد مشارکت برای ارسال زمینی و توزیع 10,000 تن گندم اهدای دیگر به افغانستان را امضا کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط برنامه جهانی غذا، با ارسال این محموله 50,000 تن گندم که دولت هند برای کمک به افغانستان در سال 2020 متعهد شده بود تکمیل می شود. این در حالی است که برخی رسانه‌های هندی مدعی هستند پاکستان مقداری از گندم‌های اهدایی دهلی به افغانستان که از خاک این کشور ارسال شده را سرقت کرده است. تا کنون مقامات پاکستانی به این اتهام واکنشی نشان ندادند. پیش از این مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت و دامداری طالبان، گفته بود که افغانستان نیازمند واردات فوری بیش از 2 میلیون تن گندم است. گفتنی است که به دلیل خشکسالی امسال برداشت گندم در افغانستان نسبت به سالهای گذشته کمتر است و قاچاق گندم به پاکستان نیز جریان دارد. در این باره نظرات دکتر عبدالهادی فرهنگ، استاد اقتصاد، را جویا شدم که دعوت میکنم شنونده باشید.
که هندوستان به چندین سال میشه برای افغانستان کمک های خیلی زیادی داشته در تمام زمینه ها، بلخصوص در خصوص کمک های مواد غذایی گندم، و فعلا هم یک مقدار گندم که قبلا از طریق بندر چابهار برای افغانستان کمک میکرد و از طریق چابهار هم میرفت برای افغانستان، این در امون راستا دوباره هندوستان به امون راستا میخواه که کمک 10,000 تنی را برای افغانستان انجام بده. و این کمک خوبی زیست که این کمک ها قبلا هم چندین بار صورت گرفته و اکثرا قبلا ها در دیپوها و در او ذخایر گندمی افغانستان دولت یا خصوصا بخش سرمیاش نگهداری میشد و از او طریق توزیع میشد به جای مختلف به نیازمندان. نمیدانم که الان هم حکومت امارات اسلامی طالبان هم نظرشان هست که همین گندم ها را ذخیره بکنن از طریق همو سرمیاشت و ریاست عمومی ارزاق وزارت تجارت که بتانن ایرا به نیازمندان کمک بکنن. و فعلا این 10,000 تن نیت توزیش جاتر و زلزله زدگان است. شما بهتر میدانید که یک بخش سیلاب بود در افغانستان که افغانستان خیلی متضرر کرد و یک بخش زلزله زده ها بود و نیت این کمک به ایست که به زلزله زده ها و به سیلاب زده ها به سطح افغانستان کمک شد. و دیگه چیزی از طریق وزارت پیشگیری حوادث یا ضد حوادث بهش میگن از اونجا صورت گرفت، یک دیتابیس ترتیب شده و ریاست وزارت ضد حوادث میره همه را ترتیب کرده داده به دولت و دولت میتونه که به اساس همین گندم و مقدار گندم 10,000 تنی که بره به وزارت ضد حوادث تعلق بگیره و با اون نیازمندان کمک بکنن. نظر اساسی دیست که در اونجا کمک شد.
جناب دکتر، در معادلات بین هند و افغانستان معمولا همیشه نام پاکستان در همه زمینه ها هست، حالا بحث کمک غذایی بوده. اخیرا هم خوب خبرهایی داشتیم که قرار هست که مقدار گندم هم از پاکستان خریداری بشه. خب این ایران نشان میده که پاکستان همیشه یک رقیب سنتی بوده برای هند در معادلات افغانستان. حکومت موقت طالبان از چه راهایی میتونن از این رقابت به نفع خودش استفاده بکنن؟
بهتر میدونین که پیش از این کمکی را که هندوستان اعلام بکنه خبری بود و یک صحبتی بود که حکومت پاکستان یک حدودی مقدار گندم بیش از 10,000 تن کمک نبود بلکه بفروشه برای افغانستان از طریق تجار، از طریق سرمایه گذار، از طریق جای مختلف برای افغانستان بفروشه و در افغانستان مثال را در جای مختلف ذخیره بکنن، مثل ذخایر استراتژیک یا مثال ذخایری دیگه که بعدا او را بتن به نیازمندان یا بفروشن بالای مردم. اون سیستم بزنسی واره بود. بعدا هم این مسئله را که فعلا پیش آمده و مسئله را که فعلا پیش آمده دولت هندوستان، این دولت هندوستان کمک بلا عوض است، یعنی عوض نداره، کمک بلا عوض است و نیتی که هندوستان به این کمک ها داره بحثش ایست که میخواهد در بحث سیلاب زده ها و زلزله زده ها کمکهایی را که جامعه جهانی مثال کشورهای مختلف دنیا مثال از طریق خود جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که کمک ها را سریع رساند در محیط و محل برای هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به مردم خیلی کمک کرد که مردم را ساعت داشتن. همینطور کشور ژاپن خیلی کمک خوب کرد، کشور چین کمک کرد، اتحاد اروپا کمک کرد، کشورهای مختلف کمک کردن و کمک هم دست مردم رسیدن و فعلا هم یک مقدار هم تودن 7 میلیون دلار چینایی ها کمک کردن، کشورهای مختلف به این شکل کمک کرد. دیگه این راستای کمکی که ایندیا اعلام کردن در راستای کمک های جامعه جهانی است و او نمیخواهد که یک بازیگر منطقه یک بازیگر بزرگ در سطح آسیا از دیگه بازیگرها و سیاست‌های منطقه‌ای دور باشه و او خاطر او کمک خود را بلاعوض اعلام کرد. البته کمک هندوستان در قدیم هم بلاعوض بود و وزارت ضد حوادث و جای مختلف کمک میکرد که تا دست نیازمندان برسه. به او خاطر اگر شما ای را تلقی بکنین یا استنباط بکنین یا مطابقت بکنین در بحث رقابت سیاسی و رقابت اقتصادی بین هند و پاکستان، ای هم یکی از گزینه هاست، یکی از گزینه های است که میتونه که در صورتی که هندیا میخواین کمک ها را به شکل مجانی بکنن و پاکستانی ها مثال میخواین به شکل بزنسی بفروشن، خود از این مسئله یک حالت عجیبی است که ما قدرت و عظمت اقتصادی هند که برتریش نسبت به پاکستان مثال نشان بده یا پاکستانی هم از این طرف باز از طریق هلال احمر و صلیب سرخشان و کمک های زیادی را در روزهای اول آوردن، بیمارستان های سیار ایجاد کردن. خب هدف ما ایست که بازیگرای منطقه در سطح بین المللی یا در سطح منطقوی میتونن که زمینه سازی به خاطر اهداف و همو آرمان های خود داشته باشن. بحث اصلی که من میتونم روی از این صحبت بکنم که من زیاد مسئله سیاسی وارد نمیشم، بحث اقتصادی است و اقتصادی هم به خاطر زلزله زده ها و خاطر سیلاب زده ها در افغانستان هر کی کمک بکنه در این زمان ارزشمند است و ملت و دولت افغانستان جا داره که از همه زیاد تقدیر و تشکر بکنه. و خود جمهوری اسلامی ایران هم در حقیقت شما اگر در جریان باشین اولین کشوری بود که کمک ها را در منطقه در اون جایگاه یا در اون جاهایی که نیاز بود از طریق هلال احمر رساند و مردم توزیع کرد. خیلی مهم است و اولین کس بود. به شکل مثال پاکستانی ها اولین کسایی بودن هم در زمینی هم هوایی رساندن اجناس، این مهم است. اما دوباره که الان ایندیان کمک خیلی وسیع اعلام کرده بالاخره چی است؟ یکی از شیوه هاش هم گپ شما و سوال حرف شماست که به اساس هم رقابت های سیاسی که در منطقه وجود داره او مثال میگه من میفروشم، این میگه من مجانی میدم، این خودش یکی هم از گواهی از ماست.
بله، گفتگوی ما بود با دکتر عبدالهادی فرهنگ، استاد اقتصاد و رایزن اقتصادی سابق جمهوری اسلامی افغانستان در تهران درباره تکمیل 50,000 تن گندم اهدایی توسط هند به افغانستان که اخیراً قرار است 10,000 تن دولت هند به افغانستان کمک بکنه و رقابت‌های اقتصادی و سیاسی که معمولاً پاکستان با هند در منطقه و خصوصا در افغانستان داره. بسیار تشکر از همراهیتان. همکارانم در ساعت 4 با بخش بعدی خبرها خدمت شما خواهند رسید. روزتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. انتقادها از سفر رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین های اشغالی فلسطین و عربستان عنوان نگاه روز. سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین و عربستان با نقدهای زیادی مواجه شده است، اما شاید در بین نقد و انتقادهای وارده تقارن این سفر با ایام حج است که انتخاب چنین زمانی برای این سفر نمی‌تواند تصادفی باشد. چارچوبی که طراحان و مجریان دور جدید روند سازش و عادی‌سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی و اسلامی منطقه انتخاب کردند این است که به توافقنامه‌هایی که در این روند صورت می‌گیرد توافقنامه‌های ابراهیمی اطلاق کنند. کارشناسان می‌گویند برای اینکه به دور جدید سازش مشروعیت و مقبولیت داده شود از عبارت تحت عنوان توافقنامه‌های ابراهیمی استفاده شد تا بلکه این بار افکار عمومی جهان عرب و جهان اسلام با امکان رابطه با رژیم صهیونیستی کنار بیایند. این موضوع از آن جهت برای طراحان و مجریان دور جدید روند سازش و عادی سازی روابط میان عرب و رژیم صهیونیستی اهمیت و ضرورت دارد که در دور اول علی‌رغم گذشت چند دهه از روابط میان برخی از دولت‌های عربی مانند مصر با اسرائیل هنوز روابط به عرصه مردمی کشیده نشده است و هنوز هم سفارت آمریکا در قاهره در طبقه فوقانی یک ساختمان تجاری قرار دارد و البته وضعیت مشابهی نیز در بحرین حاکم است که به تازگی به این جرگه اضافه شده است. این وضعیت برای عربستان که از یک سو بانی طراح سران عرب بود و از سوی دیگر تا کنون خود را به عنوان رهبر جهان اسلام معرفی کرده بود بسیار سخت و دشوار است و هزینه های سنگینی می تواند برای این کشور به همراه داشته باشد و به همین دلیل این کشور علی‌رغم این که به صورت پنهانی انواع روابط و همکاری ها را با رژیم صهیونیستی طی سالهای گذشته داشته اما در آشکارسازی روابط خود با احتیاط عمل می کند. اما در مقابل رژیم صهیونیستی به شدت و سرعت بر آشکارسازی روابط تل‌آویو ریاض تاکید و پافشاری می‌کند و به لطایف الحیل می‌خواهد عربستان را به آشکارسازی روابط خود با این رژیم متقاعد کند. یکی از این ترفندها همزمان کردن سفر جو بایدن به اسرائیل و عربستان با ایام حج است تا از این طریق آن را در ادامه توافقنامه‌های ابراهیمی معرفی و تبلیغ کند. با این حال کارشناسان میگویند به نظر میرسد این ترفند هم میتواند نتایج عکس به همراه داشته باشد، به دلیل اینکه به طور آشکارا سوء استفاده سیاسی از حج برای مقاصد سیاسی است که طبق آن رژیم صهیونیستی میخواهد برای همیشه به امکان تشکیل دولت فلسطینی آن هم به دست آن دست از دولت‌های عربی و اسلامی که به این جرگه میپیوندند مهر تایید بزند و آمریکا و دولت بایدن هم میخواهد به نفت عربستان و درآمدهای نفتی آن برای مقابله با چالش‌های ناشی از جنگ اوکراین دست یابد. در همین حال طی روزهای گذشته انتخاب یک صهیونیست به عنوان خطیب روز عرفه انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. دکتر حسین آجرلو کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید مهمترین مانع در عادی سازی روابط عرب با رژیم صهیونیستی مواضع مردم است. به گفته آقای آجرلو در سالهای اخیر آمریکا و متحدان عربی رژیم صهیونیستی تلاش زیادی داشتند که عادی سازی اجتماعی صورت بگیرد تا زمانی که این مانع برداشته نشود، حتی عادی‌سازی سیاسی و امنیتی که شکل گرفته است میتواند شکننده باشد و از بین برود. آقای آجرلو در رابطه با این موضوع میگوید:
ما میبینیم که در این جهت اقداماتی انجام شده، سازمان‌های تشکیل شده، مؤسسات تشکیل شده در جهت عادی‌سازی و اخیراً نیز به بخش امور دینی وارد شده و در قالب همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان که کشورهای اسلامی به اون اعتقاد دارن، ولی بحث عادی‌سازی با صهیونیسم مسئله دیگه است. در قالب این عناوین فریبنده در صدد عادی‌سازی در میان مردم هستن. خب مورد اخیرم انتخاب شخصی که به هر سوی آن چیزی که گفته میشه درباره این خطیب این هستش که این خطیب حساسیت حداقلش حداقل این که یکی از وظایف علمای اسلام حساسیت نسبت به ظلم و ستمی هستش که در حق فلسطینیان و قضیه فلسطین شده رو باید در نظر بگیره. خطیب فعلی ما حداقل صحبتی که میتونیم داشته باشیم این که نسبت به این موضوع حساس نیست. در مرحله دوم شاید این هستیم که به نوعی به این عادی سازی به نوعی در جهت این عادی سازی حرکت کرده. انتخاب اون در روز عرفه که بالاخره اهمیت خاصی داره به نظر میرسه در جهت برخی سیاست‌های دولت‌های منطقه و همچنین دولت‌های خارجی که بالاخره تو به خصوص ایالات متحده هستش انجام گرفته، به خصوص اینکه احتمال سفر آقای بایدن به منطقه بسیار زیاد شده، برنامه‌ریزی صورت گرفته و مقامات سعودی میزبان آقای بایدن هستن و همونطور که در رسانه هم بیان شده یکی از اهداف امنیتی سفر آقای بایدن به منطقه پیشبرد روند عادی‌سازی امنیتی با میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی است. این انتخاب رو وقتی کنار هم میذاریم میبینیم که انتخاب چنین افرادی به نوعی ترس از اقدامات و واکنش‌های احتمالی مردمی هستش که به هیچ وجه با این بحث عادی‌سازی کنار نخواهند اومد. دارن پیش بینی میکنن و به نوعی مانع از اقدامات بعدی بشن، به خصوص این که عربستان سعودی در جهان اسلام ادعای رهبری جهان اسلام و به نوعی خادم حرمین شریفین داره و این مسئله برای اون از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است طی روزهای آتی سفر منطقه خود را از اراضی اشغالی آغاز کرده و پس از آن به عربستان سعودی برود. این سفر دوره‌ای از روز چهارشنبه این هفته با عزیمت جو بایدن به اراضی اشغالی آغاز خواهد شد و پس از آن رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. جو بایدن قرار است در جریان این سفر با حضور در شهر جده در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس که با حضور مصر، اردن و عراق نیز برگزار می شود مشارکت داشته باشد. درباره اهداف این سفر محترم اصلانی کارشناس مسائل سیاسی می گوید:
بایدن در زمانی داره به منطقه سفر می کنه که خب محبوبیتش بسیار کاهش یافته توی آمریکا، به حالا قیمت انرژی توی آمریکا و سوخت تو آمریکا به شدت افزایش یافته و ادامه این روند و بحران در حوزه انرژی میتونه تقریبا یکی از بحران‌ها طی حتی 50 یا 60 سال اخیر رو در حوزه جهانی که آمریکا هم ازش متأثر باشه رقم بزنه. به خاطر همین یکی از حالا دستورکارهایی که بایدن در این سفر دنبالش هست این هستش که کشورهای منطقه رو مجاب بکنه تا میزان خروجی حالا تولید نفت یا فروش نفت خودشون رو افزایش بدن. اما در مکالمه‌ای که اخیراً در حاشیه سران گروه هفت خب آقای ماکرون به بایدن حالا افشا شد، اونجا گفتش که هم امارات تقریباً حد اکثر ظرفیت خودش رو به کار گرفته و عربستان هم میزان زیادی از نفت رو نمیتونه تولید بکنه. به خاطر همین به نظر میرسه که حالا یکی از تلاش‌ها در این سفر ترغیب کشورهای منطقه از جمله حالا عربستان برای افزایش تولید نفت بیشتر باشه و موضوعات دیگری هم به نظر میرسه که در دستور کار رئیس جمهور آمریکا در سفرش به منطقه باشه. یکی از موضوعاتی که شاید این روزها ما در رسانه‌های عمدتاً منطقه‌ای یا غربی میشنوید بحث حالا ایجاد ائتلافی هست با حضور کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی که بعضا اون رو شاید هدفش رو ایران تلقی بکنن که این موضوع هم احتمال زیاد با موانع‌های جدی مواجه خواهد بود. و به نظر میرسه که اون چیزی که در رسانه گفته میشه با واقعیت خیلی فاصله داره.
اما اینکه این سفر چه نتایجی به خصوص برای منطقه میتواند داشته باشد، آقای اصلانی در ادامه به این سوال پاسخ داده است.
بله، ما شاهد این هستیم که خب موقعی که کشورهای منطقه‌ای سعی میکنن با همدیگه تعامل بکنن بدون دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، اوضاع تقریبا مثبت‌تر هست. ما خبرهایی را اخیرا در حوزه حتی گفتگوهای بین ایران و عربستان در بغداد خوب شاهدش بودیم، بحث حتی احتمال گفتگوها با مصر و برخی از کشورهای دیگر منطقه مطرح هست و هرچه این همکاری و گفتگو بین خود کشورهای منطقه بیشتر بشه، ما میتونیم شاهد ثبات و آرامش بهتری در منطقه باشیم. اما برخی از قدرت‌های فرامنطقه‌ای تلاش میکنن برای تامین اهداف خودشون اختلافاتی رو در منطقه ایجاد بکنن، چون که یکی از آورده‌های اون میتونه فروش تسبیحات به منطقه باشه. به خاطر همین باید ببینیم برای شورای آمریکا چه تأثیراتی رو در این حوزه ها خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که به مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را
دارم، امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم
تا که از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. غیبت نکرده ای که شبم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. زیبا شود به کارگه عشق کار من، هرگه نظر به صورت زیبا کنم تو را. به نام خدای زیبایی ها.
سلام دوستان جان، امیدوار هستم که روزتان را با یک دنیا امید و یک بغل آرزو و یک عالم انرژی مثبت شروع کرده باشین. امروز هم به سلامتان آمدیم که دیداری تازه کنیم و غم و اندوه از دل بشوییم در فرصت با هم بودن که بهانه آن تار و تنبور است. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق صدا بردار محترم برنامه خانم طیبه نوری، میزبان حضور گرم شما در برنامه امروز هستیم. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما 3800 226 در ایران 0700